سلام، صبح شنبهتون بخیر. ساعت 7 بامداد 8 روز از خرداد، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رایا ملکی به شما خوش آمد میگم.
حسن جعفری هستم، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. نیروهای امنیتی عراق مانع از تجمع دوباره هواداران مقتدی صدر در منطقه سبز بغداد شدند.
مهدی و حسین رجبیان به همراه یوسف عمادی، سه هنرمندی که به حبس محکوم شده بودند، به زندان اوین فراخوانده شدند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در طول 3 ماه گذشته ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده است.
نیروهای امنیتی عراق روز گذشته برای متفرق کردن هواداران مقتدی صدر که قصد ورود به منطقه سبز بغداد را داشتند، اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. در حالی که یک روز پیشتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق از معترضان خواسته بود اعتراضهای ضد دولتی در بغداد تا پایان عملیات فلوجه به تعویق بیفتد، با این حال صدها تن از معترضان دیروز در مرکز بغداد دست به تجمع زدند. ماموران پلیس با شلیک گاز اشکاور و تیرهای هوایی معترضان را از اطراف منطقه امنیتی بغداد موسوم به منطقه سبز متفرق کردند. عملیات نیروهای دولتی عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش از چند روز پیش با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی آغاز شده است. به گفته شاهدان عینی حدود 50,000 تن از اهالی این شهر با کمبود مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. در خبری دیگر، سرهنگ استیو وارن، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، اعلام کرد ماهر البیلاوی، فرمانده داعش در فلوجه، روز چهارشنبه بر اثر حملات هوایی کشته شده است.
سازمان عفو بین‌الملل خبر داده است 3 هنرمندی که در ایران به حبس محکوم شده بودند، به زندان اوین فراخوانده شدند. به نوشته بیانیه عفو بین‌الملل، دادستانی تهران از مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی، آهنگساز، و حسین رجبیان، فیلمساز، خواسته است که تا 3 روز دیگر خود را معرفی کنند تا دوران محکومیتشان آغاز شود. دادگاه تجدید نظر تهران هر یک از این 3 هنرمند را به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 سال حبس و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. گفته می شود دلیل اصلی بازداشت این 3 هنرمند راه اندازی یک سایت موسیقی زیرزمینی با عنوان برگ موزیک برای انتشار موسیقی زیرزمینی بوده است.
یوکی یامانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش 3 ماهه خود اعلام کرد ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند بوده است. در گزارش آقای یامانو که دیروز منتشر شد، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کمتر از 300 کیلوگرم و میزان ذخیره آب سنگین کمتر از 130 تن اعلام شده است. در این گزارش همچنین تاکید شده که تغییری در وضعیت سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مرتبط با آنها روی نداده است. مطابق مفاد برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر 3 ماه یک بار گزارشی از عملکرد ایران ارائه می‌کند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که برای شرکت در نشست سران گروه 7 به آسیا سفر کرده بود، شب گذشته به واشنگتن بازگشت. آقای اوباما در این سفر در رویدادی تاریخی به شهر هیروشیمای ژاپن سفر کرد و با حضور در بنای یادبود کشته شدگان بمباران اتمی به تمامی قربانیان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. آقای اوباما در سخنرانیش که در حضور شماری از بازماندگان آن بمباران و همچنین نخست وزیر ژاپن صورت گرفت، از جمله خواستار کاهش ذخایر سلاح‌های هسته‌ای در دنیا شد. بمباران اتمی هیروشیما که 71 سال پیش صورت گرفت، در لحظه اول 80,000 کشته بر جای گذاشت. باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری آمریکا است که از زمان آن رویداد به هیروشیما سفر کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز گذشته برای دیداری رسمی از یونان وارد آتن شد. آقای پوتین بلافاصله پس از ورود به آتن با الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، دیدار و گفتگو کرد. در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و خشونت‌ها در شرق اوکراین، روابط اتحادیه اروپا با این کشور تیره شده و یونان از معدود کشورهای عضو این اتحادیه است که هنوز روابطی نزدیک با مسکو دارد. اتحادیه اروپا در مورد ادامه تحریم‌ها علیه روسیه قرار است ماه آینده به رایزنی بپردازد. همزمان فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، روز گذشته گفت اگر روسیه به تعهداتش در قبال اوکراین پایبندی نشان دهد، تحریم‌ها علیه مسکو رفته رفته کاهش خواهد یافت.
و خبری از ایران، مراسم افتتاح دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است تا ساعاتی دیگر در تهران برگزار شود. از 290 کرسی مجلس دهم تا کنون 287 نماینده مشخص شدند. رد صلاحیت مینو خالقی از اصفهان، ابطال آرای حوزه انتخابیه بندرلنگه و درگذشت منتخب مراغه در سانحه رانندگی تکلیف 3 کرسی مجلس دهم را با انتخابات میان دوره‌ای کشیده است. مجلس دهم در حالی آغاز به کار می‌کند که رایزنی‌ها درباره ریاست این مجلس بین علی لاریجانی رئیس پیشین و محمد رضا عارف برگزیده اول تهران تا روز قبل نیز ادامه داشت. روز جمعه پنجمین روز عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر فلوجه در استان علمبار بود. همزمان ساکنان فلوجه با پیشروی نیروهای عراقی به سمت این شهر میگویند که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. بیشتر از همکارم کیان معنوی بشنویم.
گزارش‌ها حکایت از آن دارند که نیروهای عراقی روز جمعه موفق شدند با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و اشایر سنی و حملات هوایی آمریکا شهر السجر را در شمال شرقی فلوجه از تصرف داعش خارج کنند. همچنین نیروهای ائتلاف خبر دادند که ماهر البیلاوی از رهبران گروه خلافت اسلامی در فلوجه نیز کشته شده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس منطقه، در مورد اهمیت فتح فلوجه برای نیروهای عراقی میگوید.
لحاظ اهمیتی که داره در کنار رمادی به اصطلاح دروازه ورودی کل و مناطق استان انبار و اگر اینجا رو بتونن بگیرن راه باز میشه برای سایر نقاط این استان. در این حال یک دستگرمی هم هست برای آزاد کردن مسل.
اسماعیل المهلاوی، فرمانده عملیات انبار، روز جمعه گفت که نیروهای تحت فرمان دولت عراق در حال پیشروی به سوی فلوجه هستند. حبیب حسینی فرد در مورد وضعیت کنونی نیروهای دولتی و به توصیف او دلیل بهتر عمل کردن ارتش را گوید.
در بغداد به اون بحران سیاسی که روبرو هست بیش از پیش مایله که ارتش در کنار نیروهای شیعه و اشایر سنی پیش برند و به خصوص این شهر رو آزاد بکنند. در این حال آمریکایی‌ها با عراقی‌ها همراه شدند و الان هم مشاوره زدن، هم هماهنگ کردن و هم پشتیبانی هوایی بسیار بهتر از اون دوران قبل عمل می‌کنند.
اما وضعیت داعش نسبت به گذشته چگونه است؟
داعش از چهار جهت زیر فشار و در وضعیت نسبتاً متذلل‌تری در نسبت به گذشته. یکی اینکه خب به هر صورت بخشی از اراضی که تحت تسلطش بوده از دست داده، بخشی از رهبریش رو از دست داده. از جمله روز گذشته تو رمادی یکی از فرماندهان محلیش رو از دست داده، ولی فرماندهان اصلی ترش هم از دست داده. از جمله اون مسئول امور مالیش که تأمین کننده بسیاری از منابع بود برای اعلامیه جنگ و در این حال هم در عراق و هم در سوریه متمرکزتر حمله روی اینها است. از اون بر خب روزها دارن در کنار ائتلاف حملاتی رو علیه اینها سازمان میدن. بیش از پیش در نیروگیری به خصوص و در اینی که بتونه بسیج بکنه داعش با مشکل روبرو شده. این نشون میده که داعش دیگه ابتکار عمل رو در دست نداره و مشکلاتی در مناطق تحت تسلطش روبرو است.
حبیب حسینی فرد، کارشناس در آلمان. بحران در عملیات فلوجه میان غیر نظامیان عامل نگرانی سازمان ملل متحد است. تا آنجا که این سازمان روز جمعه بار دیگر از طرفهای درگیر در عراق خواست تمام تلاش خود را برای حمایت از جان غیر نظامیان در شهر فلوجه به کار گیرند. سازمان ملل متحد گفت که دست کم 50,000 غیر نظامی در فلوجه در محاصره هستند و آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارو در این شهر بسیار کمیاب شده است. بنابر گفته شاهدان عینی، نیروهای گروه خلافت اسلامی تک تیراندازهایی برای جلوگیری از فرار غیر نظامیان مستقر کردند تا بتوانند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. این منابع میگویند که شبه نظامیان جاده‌های منتهی به خارج از شهر را و همچنین بسیاری از منازل را مینگذاری کردند. تا کنون حدود 800 خانواده موفق به فرار شدند. برخی گزارش‌ها نیز از بمباران بی هدف شهر که بیشترین تلفات آن از غیر نظامیان است خبر دادند. فلوجه نخستین شهر عراق بود که به تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش در سال 2014 درآمد.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042022112212. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت شماست. این بخشی از صدای شماست.
در مورد سخنرانی رئیس جمهور آمریکا اوباما در ناکازاکی و هیروشیما عذرخواهی نکرده و کار درستی هم هستش، چون که خود همون بمب اتم باعث شد که نزدیک 1,000,000 کشته جلوش گرفته بشه.
جناب آقای آیت الله مکارم شیرازی، لطفاً به جای اظهار نظر در مورد فضای مجازی که از جنایات و اختلاس ها پرده بر می دارد، بیایید راجب مصائبی که به نام اسلام بر سر این ملت بیچاره جاری می شود اعلام موضع کنید.
آیت الله مکارم شیرازی فضای مجازی را به لجنزار تشبیه کردند. ایشان کاملا درست می فرمایند، چرا که کار زندگی این آخوندها در طی این سالهای سال با بودن فضای مجازی در حال رکود است.
آقای خامنه‌ای، چگونه اجازه میدی که جوانان میهن رو به شلاق ببندن برای یک لحظه تفریح؟
این روزها بحث ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران مطرح است. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به لایحه‌ای رأی داد که دولت ایالات متحده رو از خرید آب سنگین از ایران منع می‌کنه. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، معتقد تصویب این لایحه خلاف منافع خود آمریکا است. ایران در راستای توافق هسته‌ای متعهد شده که ذخیره آب سنگین که از تأسیسات عراق به دست میاد رو کاهش بده و مازاد اون رو در بازار بین‌المللی بفروشه. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم حکایت از این داره که ایران تا به امروز تعهدات خودش رو در قالب توافق اتمی رعایت کرده. برای اینکه بیشتر از این لایحه و تأثیر آن بر ایران بدونیم، از طریق اسکایپ همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا. آقای روشندل سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما و صبح بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
خبرها نشون میده که مجلس آمریکا خرید آب سنگین از ایران رو ممنوع کرده. از اون طرف ایران هم فروش جدیدی به سایر کشورها نداشته. چطور آژانس اعلام کرده و گزارش داده که ایران به تعهداتش پایبند بوده؟
خب گزارش آژانس میدونید که یه گزارش دوره‌ایه، تقریبا هر 4 ماه یک بار منتشر میشه. در طول این 4 ماه اون چه که مهم بوده که این بوده که 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بیشتر نداشته باشه ایران و از 130 تن آب سنگین هم تجاوز نکنه. در واقع این دو اصل رو ایران رعایت کرده، ولی این که ایران در آینده بتونه مثلا به آمریکا بفروشه یا نه، و اون اقدامی که در مجلس آمریکا صورت گرفته، اون اقدام ناظر به آینده هستش. بنابراین تا به حال وضعیت ایران برای آژانس قابل قبول است، ولی در آینده ممکنه برای فروشش به سایر کشورها یا به آمریکا دچار مشکلاتی بشه.
به هر حال ایران ناچار هستش که مازاد آب سنگین رو از کشور خارج کنه. چطور آقای عراقچی گفته ایران ملزم به فروش آب سنگین نیست؟
اظهار نظر آقای عراقچی یک مقداری فنی هست و اون هستش که ایران بایستی این آب سنگین از ایران خارج بکنه و نه اینکه الزاماً حتما بفروشه و به پول تبدیل بکنه. اخیراً ایران با عمان توافق کرده که در اونجا تحت نظر آژانس آب سنگین نگهداری بشه تا زمانی که وارد بازار بین‌المللی بشه. بنابراین به نوعی این رو به اصطلاح میانبر میزنه و از ایران خارج میکنه و الزامات ایران انجام میشه. در این حال این چراغ سبز برای این نیست که ایران بتونه به میزان نامحدود آب سنگین تولید بکنه.
گویا ایران به اطلاع آژانس رسونده که قصد داره برای تعدادی از سانتریفیوژهاش دستگاه چرخاننده بسازه. آیا این مشمول محدودیت‌های برجام نیست؟
چرخاننده یک بخشی از سانتریفیوژا هستند و برجام در واقع اشاره داره به اینکه تا وقتی که ایران میتونه از لوازم یدکی موجود سایر سانتریفیوژا استفاده بکنه، نمیتونه نسبت به ساخت این نوع دستگاه اقدام بکنه. ایران هم این رو در حدود دو هفته پیش اطلاع داده، هنوز اقدامی برای ساخت این دستگاه نکرده، صرفا جنبه آزمون و اطلاع هستش. به احتمال زیاد ایران هدایت میشه به این قضیه که در درجه اول از لوازم یدکی موجود استفاده بکنه و بعد برای ساخت این مجوز بگیره، وگرنه بعید میدونم که آژانس به این زودی اجازه تولید این دستگاه رو به ایران بده، چون این میتونه کیفیت کار تولید رو در ایران به اصطلاح به سطح بالاتری ببره که در چارچوب و برجام قابل قبول نخواهد بود.
آقای روشندل، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
اما در ادامه این برنامه، شمارش معکوس برای فینال لیگ قهرمانان اروپا. آب و هوای ایران در این شنبه بهاری. آنچه پیشبینی هواشناسی نشون میده، آسمان ایران امروز در اغلب مناطق صاف است، اما بر اساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های هواشناسی از امروز تا سه روز آینده باید منتظر بارش های پراکنده‌ای در شمال غرب ایران باشیم، اما در سایر مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد حاکم خواهد بود. همچنین با توجه به شکل‌گیری پدیده گرد و خاک بر روی آسمان کشور عراق، امروز برای استان‌های واقع در نوار غربی کشور باد و گرد و خاک همراه با کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیش بینی میشه. شهر کرد با 3 درجه سردترین و اهواز با 45 درجه گرمترین استان ایران خواهد بود. آسمان تهران هم صاف است و گاهی وزش باد رو شاهد خواهد بود.
از شما دعوت میکنم در ادامه مجله صبحگاهی شنونده سرخط آخرین خبرها باشید. نیروهای امنیتی عراق روز گذشته برای متفرق کردن هواداران مقتدا صدر که قصد ورود به منطقه سبز بغداد را داشتند اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش اعلام کرد ماهر البیلاوی، فرمانده این گروه در فلوجه، روز چهارشنبه بر اثر حملات هوایی کشته شده است. مهدی و حسین رجبیان به همراه یوسف عمادی، سه آهنگساز و فیلمسازی که به دلیل فعالیت‌های هنری محکوم به زندان شده بودند، برای گذراندن دوره حبس به زندان اوین فراخوانده شدند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش سه ماهه خود اعلام کرد ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با حضور در بنای یادبود کشته شدگان بمباران اتمی هیروشیما در ژاپن به قربانیان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. مراسم افتتاح دهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز برگزار می شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز گذشته برای دیداری رسمی از یونان وارد آتن شد.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی این اول هفته چه مطالبی منتشر شده، از طریق اسکایپ همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
بازم بحث داغ ریاست مجلس هستش. امروز ارزیابی روزنامه از آرایش سیاسی و رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس چی بوده؟
امروز روز افتتاح مجلس دهم هست و روز یک شنبه هم نخستین جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم برگزار خواهد شد و در اون رئیس مجلس تعیین میشه. روزنامه آرمان در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده با تیتر بلبشوی هیئت رئیسی دهم اشاره کرده که این روزها اغلب منتخبان مجلس دهم صبحها با آقای عارف ائتلاف میکنن، ظهرها هم در اتاق آقای علی لاریجانی رو میزنن. اشاره ضمنی هست به این که هنوز آرایش سیاسی مجلس دهم اونطوری که باید مشخص نشده و معلوم نیست که در روز تعیین رئیس مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد. اما این روزنامه تاکید کرده که طرفداران و حامیان آقای علی لاریجانی مشغول رایزنی های چراغ خاموش در میان منتخبان مجلس هستند، اما آقای عارف بیشتر کار رسانه‌ای میکنه خودش و هواداران ایشون. روزنامه اعتماد هم همزمان گزارشی داره با تیتر تشکیل کمیته تعامل و خبر داده که 3 منتخب دهم از لیست امید به نمایندگی از آقای عارف و لیست امید مشغول رایزنی با 5 تن از نمایندگان منتخبان اصولگرای مجلس دهم هستند. برای اینکه تکلیف رئیس و هیئت رئیسه مجلس دهم روشن بشه، روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران گزارشی در همین زمینه داره و تاکید کرده این روزنامه که اصلاح طلبان روز یکشنبه سر لیست خودشون رو یعنی آقای عارف رو جا خواهند گذاشت و از آقای علی لاریجانی برای ریاست مجلس دفاع میکنن. این جمله یعنی جمله رسیدن ریاست مجلس دهم به آقای لاریجانی رو این روزنامه با قاطعیت نوشته و روزنامه همدلی هم که نزدیک است به آقای عارف خبر داده که آقای عارف در صورت رسیدن به کرسی ریاست مورد تهدید قرار میگیره و تقابل اصولگرایان تشدید خواهد شد با ایشون در مجلس دهم.
از این خبر که بگذاریم، روزنامه قانون امروز گزارشی داره درباره حمله تندروها به یک حوزه علمیه در خرم‌آباد. روایت این روزنامه چیه؟
برای این گزارش مربوط است به حمله اونجوری که این روزنامه نوشته، حمله حدود 50 تن از کسانی که نزدیک به انصار حزب الله و شورای هماهنگی حزب الله هستند به حوزه کمالیه خرم‌آباد که در پایان جلسه سخنرانی حسین الله‌کرم که خودش از سران انصار حزب الله هست رخ داده. و اونطوری که این روزنامه نوشته، این اتفاق سه‌شنبه گذشته بعد از سخنرانی آقای الله‌کرم در حینی رخ داده که شماری از طرفداران ایشون علیه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی فحاشی کردند و از اصطلاحاتی استفاده کردند علیه خودش و علیه همسر و فرزند ایشون فائزه هاشمی که با مقابله و تذکر برخی از روحانیون حاضر در این مجلس مواجه شده و به درگیری ختم شده که روزنامه قانون نوشته 7 روحانی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن.
مرسی از شما که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
اما در ورزش امروز مهدی رستم‌پور چه چیدمانی داره؟ از مسابقات والیبال انتخاباتی المپیک خواهد گفت تا فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و خبرهایی از فینال رقابت‌های فوتبال جام حذفی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی المپیک در رشته والیبال امروز آغاز میشه به میزبانی ژاپن و ایران برای اولین صعود به بازی‌های المپیک در رشته والیبال تلاش خواهد کرد. تیم ایران امروز بامداد امروز مقابل استرالیا قرار میگیره و رقابت فوق‌العاده حساسیه به این خاطر که تیم‌های آسیایی حاضر در این رقابت‌ها به اتفاق تنها نماینده اقیانوسیه جمعاً یه سهمیه دارند به صورت مستقیم و بازی ایران و استرالیا هم تأثیر بسزایی خواهد داشت. در این وضعیت از طرفی رویارویی تیم‌های آسیایی با سایر حریفان هم امتیازاش خیلی مهمه. مثلا امروز چین با فرانسه بازی میکنه، برای بقیه تیم‌ها مهمه که چین 3-0 ببازه به فرانسه. همچنین ژاپن که در برابر ونزوئلا قرار میگیره، ژاپن میزبانه رقابت‌ها. تیم ملی والیبال ایران اردو فشرده ای رو زیر نظر لوزانو سپری کرد، بعد بازی های تدارکاتی که برگزار کرد و مقابل فرانسه قرار گرفت. در 2 بازی در فرانسه با این تیم قدرتمند فاتح لیگ جهانی روبرو شد و پس از اون هم در ژاپن قبل از آغاز مسابقات تونست چین رو ببره و بعد لهستان رو از پیش رو برداره. شرایط مطلوبی داره از نگاه آقای لوزانو، سرمربی آرژانتینی تیم ملی ایران، که راضیه از عملکرد شاگردانش. امشب همچنین فینال لیگ قهرمانان اروپا برگزار میشه. شهرآورد مادرید، در واقع 2 تیم پایتخت اسپانیا مقابل هم قرار میگیرن، رئال مادرید و اتلتیکو مادرید. رئال 10 بار قبلا قهرمان شده، اتلتیکو مادرید 2 بار به فینال رسیده در جام باشگاه اروپا، همچنین در لیگ قهرمانان اروپا که هر 2 بار باخته، از جمله بار دوم که به رئال مادرید باخت. مسابقه که تا لحظات آخر جلو بود ولی گل مساوی رو خورد رو وقت اضافه، نتیجه رو واگذار کرد. تقابل بیشک جذابی خواهد شد، رویارویی اتلتیکو مادرید با رئال مادرید. اتلتیکویی که جام برندگان جام که قبلا برگزار میشد همچنین جام یوفا رو برده و تشنه کسب لیگ قهرمانان اروپا است. رویارویی شاگردان زیدان و سیمونه مسابقه ای است که امشب به انجام خواهد رسید. و خبر آخر در رابطه با برگزاری فینال جام حذفی فوتبال ایران که فردا در خرمشهر انجام میشه، رقابت استقلال تهران و زوبان اصفهان، استقلالی که هفته های آخر لیگ برتر رو از دست داد، حالا به شدت دنبال کسب این جام، و زوباهنی که ناباورانه از گردونه لیگ قهرمانان آسیا حذف شد و دنبال اینه که به نحوی فصل خودش رو به خوبی سپری کنه با کسب جام، در شرایطی که زوباهن اعتراضاتی رو داشت به برگزاری مسابقه در خرمشهر به خاطر استانداردهای این مسابقه، و اما در نهایت قطعی شد انجام این مسابقه در خرمشهر. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
این هم خبرهای داغ ورزشی بود با مهدی رستم‌پور. اما موسیقی، در بیشتر کشورها جمعه ها روزیه که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشن. بردیا افشین در این روز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا میره و از انبوه این تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب میکنه و شنبه ها در این برنامه اونها رو معرفی میکنه. انتخاب های امروز بردیا رو با هم ببینیم و بشنویم.
کلر مکگویر، هنرمند 27 ساله بریتانیایی، او دومین آلبومش رو به بازار داده. چندین سال پیش برای خانم مکگویر منتقدین موسیقی آینده درخشان رو متصور بودن. او هنرمندیست مستعد که موسیقیش یک جور پاپ متأثر از سبکای سول و بلوز. بیگ ثیف یک گروه 4 نفر است، یک گروه جوان و مستقل از منطقه بروکلین شهر نیویورک آمریکا، و دیروز اولین آلبومش را به بازار داده. یک گروه راک که رگه هایی از موسیقی فولک رو در آثارش میشه شنید. آرثر بیاتریس یک گروه مستقل و نوپاست، یک گروه راک انگلیسی که دومین آلبومش رو منتشر کرده. گروهی که مورد توجه منتقدین هنری است اما خیلی شناخته شده نیست و تعجبی هم نداره، چرا که آرثر بیاتریس برای آثارش اصلا تبلیغ نمی کنه. کریستین ولشز، بسیاری او را به عنوان خواننده و آهنگساز گروه راک آمریکایی دام دام گرل میشناسند. حالا این هنرمند زن جوان اولین آلبوم انفرادیش را منتشر کرده، آلبومی تحت نام هنری کریستین کانترول. بند آف سکاز از گروه‌های نسبتاً موفق و شناخته شده عرصه مستقل موسیقی راک در بریتانیا در یک دهه گذشته بوده و حالا 4مین آلبوم استودیویش را منتشر کرده. بند آف سکاز گروهی است که از بیش از یک دهه پیش از شهر ساوثهمپتون در جنوب انگلیس فعالیتش را آغاز کرده.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهسم.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من حسن جعفری سپاسگزار هستم که همچنان با صبحانه با خبر همراه هستید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. نیروهای امنیتی عراق مانع از تجمع دوباره هواداران مقتدی صدر در منطقه سبز بغداد شدند.
مهدی و حسین رجبیان به همراه یوسف عمادی، سه هنرمندی که به حبس محکوم شدند، به زندان اوین فراخوانده شدند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در طول 3 ماه گذشته ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده است.
نیروهای امنیتی عراق روز گذشته برای متفرق کردن هواداران مقتدی صدر که قصد ورود به منطقه سبز بغداد را داشتند، اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. در حالی که یک روز پیشتر حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق از معترضان خواسته بود اعتراضهای ضد دولتی در بغداد تا پایان عملیات فلوجه به تعقیب بیفتد، با این حال صدها تن از معترضان روز جمعه در مرکز بغداد دست به تجمع زدند. از سوی دیگر، عملیات نیروهای دولتی عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از داعش از چند روز پیش با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی ادامه دارد. به گفته شاهدان عینی، حدود 50,000 تن از اهالی این شهر با کمبود مواد غذایی و دارویی روبرو هستند. در خبری دیگر، سرهنگ استیو وارن، سخنگوی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، اعلام کرد ماهر البیلاوی، فرمانده داعش در فلوجه، روز چهارشنبه بر اثر حملات هوایی کشته شده است.
سازمان عفو بین‌الملل خبر داده است هنرمندی که در ایران به حبس محکوم شده بودند، به زندان اوین فراخوانده شدند. به نوشته بیانیه عفو بین‌الملل، دادستانی تهران از مهدی رجبیان و یوسف اعتمادی آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز خواسته است که تا 3 روز دیگر خود را معرفی کنند تا دوران محکومیتشان آغاز شود. دادگاه تجدید نظر تهران هر یک از این 3 هنرمند را به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به 3 سال حبس و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. گفته می شود دلیل اصلی بازداشت این 3 هنرمند را اندازی یک سایت موسیقی زیرزمینی با عنوان برگ موزیک برای انتشار موسیقی زیرزمینی بوده است.
یوکی امانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش 3 ماهه خود اعلام کرد ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند بوده است. در گزارش آقای امانو که دیروز منتشر شد، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کمتر از 300 کیلوگرم و میزان ذخیره آب سنگین کمتر از 130 تن اعلام شده است. در این گزارش همچنین تاکید شده که تغییری در وضعیت سانتریفیوژها و زیرساخت‌های مرتبط با آنها روی نداده است. مطابق مفاد برجام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر 3 ماه یک بار باید گزارشی از عملکرد ایران ارائه کند.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که برای شرکت در نشست سران گروه 7 به آسیا سفر کرده بود، شب گذشته به واشنگتن بازگشت. آقای اوباما در این سفر در رویدادی تاریخی به شهر هیروشیما ژاپن سفر کرد و با حضور در بنای یادبود کشته شدگان بمباران اتمی به تمامی قربانیان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. آقای اوباما در سخنرانیش که در حضور شماری از بازماندگان آن بمباران و همچنین نخست وزیر ژاپن صورت گرفت، از جمله خواستار کاهش ذخایر سلاح‌های هسته‌ای در دنیا شد. بمباران اتمی هیروشیما که 71 سال پیش صورت گرفت، در لحظه اول 80,000 کشته بر جای گذاشت. باراک اوباما نخستین رئیس جمهوری آمریکا است که از زمان آن رویداد به هیروشیما سفر کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز گذشته برای دیداری رسمی از یونان وارد آتن شد. آقای پوتین بلافاصله پس از ورود به آتن با الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، دیدار و گفتگو کرد. در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و خشونت‌ها در شرق اوکراین، روابط اتحادیه اروپا با این کشور تیره شده و یونان از معدود کشورهای عضو این اتحادیه است که هنوز روابطی نزدیک با مسکو دارد. اتحادیه اروپا در مورد ادامه تحریم علیه روسیه قرار است ماه آینده به رایزنی بپردازد. همزمان فرانک والتر اشتامایر وزیر خارجه آلمان روز گذشته گفت اگر روسیه به تعهداتش در قبال اوکراین پایبندی نشان دهد، تحریم‌ها علیه مسکو رفته رفته کاهش خواهد یافت.
و سربازان آمریکایی در سوریه از الساق نشانهای مربوط به پیشمرگه‌های کرد به لباس‌هایشان منع شدند. سرهنگ استیو وارن از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا روز گذشته اعلام کرد به سربازان آمریکایی در سوریه دستور داده شده است که از نشان مربوط به یگان‌های مدافع خلق استفاده نکنند. یک روز پیشتر انتشار تصاویری از سربازان آمریکایی که نشان سبز پیشمرگه‌ها را به آستینشان چسبانده بودند، خشم مقام‌های ترکیه را برانگیخته بود و وزیر خارجه ترکیه آمریکا را به ریاکاری متهم کرده بود. اما روز جمعه، پنجمین روز عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر فلوجه در استان علمبار بود. همزمان ساکنان فلوجه با پیشروی نیروهای عراقی به سمت این شهر میگویند که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. بیشتر از همکارم کیان معنوی بشنویم.
گزارش‌ها حکایت از آن دارند که نیروهای عراقی روز جمعه موفق شدند با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و اشایر سنی و حملات هوایی آمریکا شهر السجر را در شمال شرقی فلوجه از تصرف داعش خارج کنند. همچنین نیروهای ائتلاف خبر دادند که ماهر البیلاوی از رهبران گروه خلافت اسلامی در فلوجه نیز کشته شده است. حبیب حسینی فرد، کارشناس منطقه، در مورد اهمیت فتح فلوجه برای نیروهای عراقی میگوید.
لحاظ اهمیتی که داره در کنار رمادی به اصطلاح دروازه ورودی کل مناطق استان انبار و اگر اینجا رو بتونن بگیرن راه باز میشه برای سایر نقاط این استان. در این حال یک دستگرمی هم هست برای آزاد کردن موسل.
اسماعیل المهلاوی فرمانده عملیات انبار روز جمعه گفت که نیروهای تحت فرمان دولت عراق در حال پیشروی به سوی فلوجه هستند. حبیب حسینی فرد در مورد وضعیت کنونی نیروهای دولتی و به توصیف او دلیل بهتر عمل کردن ارتش را گوید.
آقای عبادی در بغداد به اون بحران سیاسی که روبرو هست بیش از پیش مایله که ارتش در کنار نیروهای شیعه و اشایر سنی پیش برن و به خصوص این شهر را آزاد بکنند. در این حال آمریکایی با عراقی ها همراه شدند و الان هم مشاوره زدن، هم هماهنگ کردن و هم پشتیبانی هوایی بسیار بهتر از اون دوران قبل عمل میکنند.
اما وضعیت داعش نسبت به گذشته چگونه است؟
داعش از چهار جهت زیر فشار و در وضعیت نسبتاً متذلل‌تری در نسبت به گذشته. یکی اینکه خب به هر صورت بخشی از اراضی که تحت تسلطش بوده از دست داده، بخشی از رهبریشو از دست داده. از جمله روز گذشته تو رمادی یکی از فرماندهان محلیشو از دست داده، ولی فرماندهان اصلی‌ترش هم از دست داده. از جمله اون مسئول امور مالیش که تأمین کننده بسیاری از منابع بود برای ادامه جنگ، و در این حال هم در عراق و هم در سوریه متمرکزتر حمله روی اینهاست. از اون بر خب روس‌ها دارن در کنار ائتلاف حملاتی را علیه اینا سازمان میدن. بیش از پیش در نیروگیری به خصوص و در اینی که بتونه بسیج بکنه داعش با مشکل روبرو شده. این نشون میده که داعش دیگه ابتکار عمل را در دست نداره و با مشکلاتی در مناطق تحت تسلطش روبرو است.
حبیب حسینی فرد، کارشناس در آلمان. بحران در عملیات فلوجه میان غیر نظامیان عامل نگرانی سازمان ملل متحد است. تا آنجا که این سازمان روز جمعه بار دیگر از طرف‌های درگیر در عراق خواست تمام تلاش خود را برای حمایت از جان غیر نظامیان در شهر فلوجه به کار گیرند. سازمان ملل متحد گفت که دست کم 50,000 غیر نظامی در فلوجه در محاصره هستند و آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارو در این شهر بسیار کمیاب شده است. بنابر گفته شاهدان عینی، نیروهای گروه خلافت اسلامی تک تیراندازهایی برای جلوگیری از فرار غیر نظامیان مستقر کردند تا بتوانند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. این منابع میگویند که شبه نظامیان جاده‌های منتهی به خارج از شهر را و همچنین بسیاری از منازل را مین‌گذاری کردند. تاکنون حدود 800 خانواده موفق به فرار شدند. برخی گزارش‌ها نیز از بمباران بی‌هدف شهر که بیشترین تلفات آن از غیر نظامیان است خبر دادند. فلوجه نخستین شهر عراق بود که به تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش در سال 2014 درآمد.
این روزها بحث ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران مطرح است. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به لایحه‌ای رأی داد که دولت ایالات متحده را از خرید آب سنگین از ایران منع می‌کند. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، معتقد تصویب این لایحه خلاف منافع خود آمریکا است. ایران در راستای توافق هسته‌ای متعهد شده که ذخیره آب سنگین که از تأسیسات عراق به دست میاد رو کاهش بده و مازاد اون رو در بازار بین‌المللی بفروشه. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم حکایت از این داره که ایران تا به امروز تعهدات خودش رو در قالب توافق اتمی رعایت کرده. برای اینکه بیشتر از این لایحه و تأثیر آن بر ایران بدونیم، از طریق اسکایپ همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا. آقای روشندل سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما و صبح بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
خبرها نشون میده که مجلس آمریکا خرید آب سنگین از ایران رو ممنوع کرده. از اون طرف ایران هم فروش جدیدی به سایر کشورها نداشته. چطور آژانس اعلام کرده و گزارش داده که ایران به تعهداتش پایبند بوده؟
خب گزارش آژانس میدونید که یه گزارش دوره‌ایه، تقریبا هر 4 ماه یک بار منتشر میشه. در طول این 4 ماه اون چه که مهم بوده که این بوده که 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بیشتر نداشته باشه ایران و از 130 تن آب سنگین هم تجاوز نکنه. در واقع این دو اصل رو ایران رعایت کرده، ولی این که ایران در آینده بتونه مثلا به آمریکا بفروشه یا نه، به اون اقدامی که در مجلس آمریکا صورت گرفته، اون اقدام ناظر به آینده هستش. بنابراین تا به حال وضعیت ایران برای آژانس قابل قبول است، ولی در آینده ممکنه برای فروشش به سایر کشورها یا به آمریکا دچار مشکلاتی بشه.
به هر حال ایران ناچار هستش که مازاد آب سنگین رو از کشور خارج کنه. چطور آقای عراقچی گفته ایران ملزم به فروش آب سنگین نیست؟
اظهار نظر آقای عراقچی یک مقداری فنی هست و اون این هستش که ایران بایستی این آب سنگین از ایران خارج بکنه و نه اینکه الزاماً حتما بفروشه و به پول تبدیل بکنه. اخیراً ایران با عمان توافق کرده که در اونجا تحت نظر آژانس آب سنگین نگهداری بشه تا زمانی که وارد بازار بین‌المللی بشه. بنابراین به نوعی این رو به اصطلاح میانبر میزنه و از ایران خارج میکنه و الزامات ایران انجام میشه. در این حال این چراغ سبز برای این نیست که ایران بتونه به میزان نامحدود آب سنگین تولید بکنه.
گویا ایران به اطلاع آژانس رسونده که قصد داره برای تعدادی از سانتریفیوژهاش دستگاه چرخاننده بسازه. آیا این مشمول محدودیت‌های برجام نیست؟
چرخاننده یک بخشی از سانتریفیوژا هستند و برجام در واقع اشاره داره به اینکه تا وقتی که ایران میتونه از لوازم یدکی موجود سایر سانتریفیوژا استفاده بکنه، نمیتونه نسبت به ساخت این نوع دستگاه اقدام بکنه. ایران هم این رو در حدود 2 هفته پیش اطلاع داده، هنوز اقدامی برای ساخت این دستگاه نکرده، صرفا جنبه آزمون و اطلاع هستش. به احتمال زیاد ایران هدایت میشه به این قضیه که در درجه اول از لوازم یدکی موجود استفاده بکنه و بعد برای ساخت این مجوز بگیره، وگرنه بعید میدونم که آژانس به این زودی اجازه تولید این دستگاه رو به ایران بده، چون این میتونه کیفیت کار تولید رو در ایران به اصطلاح به سطح بالاتری ببره که در چارچوب برجام قابل قبول نخواهد بود.
آقای روشندل مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش می‌کنم.
در ادامه این برنامه شمارش معکوس برای فینال لیگ قهرمانان اروپا، و آب و هوای ایران در این شنبه بهاری. آنچه پیشبینی هواشناسی نشون میده، آسمان ایران امروز در اغلب مناطق صافه، اما بر اساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های هواشناسی از امروز تا 3 روز آینده باید منتظر بارش های پراکنده‌ای در شمال غرب ایران باشیم. اما در سایر مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد حاکم خواهد بود. همچنین با توجه به شکل گیری پدیده گرد و خاک بر روی آسمان کشور عراق، امروز برای استانهای واقع در نوار غربی کشور باد و گرد و خاک همراه با کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیش بینی میشه. شهر کرد با 3 درجه سردترین و اهواز با 45 درجه گرمترین استان ایران خواهد بود. آسمان تهران هم صاف است و گاهی وزش باد رو شاهد خواهیم بود.
این مجله صبحگاهی رو با نگاهی به سرخط خبرها ادامه بدیم. نیروهای امنیتی عراق روز گذشته برای متفرق کردن هواداران مقتدی سنج که قصد ورود به منطقه سبز بغداد را داشتند، اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. سخنگوی ائتلاف بین‌المللی علیه گروه داعش اعلام کرد ماهرالبیلاوی، فرمانده این گروه در فلوجه، بر اثر حملات هوایی کشته شده است. مهدی و حسین رجبیان به همراه یوسف عمادی، سه آهنگساز و فیلمسازی که به دلیل فعالیت‌های هنری محکوم به زندان شدند، برای گذراندن دوره حبس به زندان فراخوانده شدند. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تازه‌ترین گزارش فصلی خود اعلام کرد ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با حضور در بنای یادبود کشته شدگان بمباران اتمی هیروشیما در ژاپن، به قربانیان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. مراسم افتتاح 10th دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعتی دیگر برگزار می شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز گذشته برای دیداری رسمی از یونان وارد آتن شد.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی این اول هفته چه مطالبی منتشر شده، از طریق اسکایپ همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
بازم بحث داغ ریاست مجلس هستش. امروز ارزیابی روزنامه از آرایش سیاسی و رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس چی بوده؟
امروز روز افتتاح مجلس 10th هست و روز یکشنبه هم نخستین جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی در دوره 10th برگزار خواهد شد و در اون رئیس مجلس تعیین میشه. روزنامه آرمان در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده با تیتر بلبشوی هیئت رئیسی 10th اشاره کرده که این روزها اغلب منتخبان مجلس 10th صبحها با آقای عارف ائتلاف میکنن، ظهرها هم در اتاق آقای علی لاریجانی رو میزنن. اشاره زمینی هست به این که هنوز آرایش سیاسی مجلس 10th اونطوری که باید مشخص نشده و معلوم نیست که در روز تعیین رئیس مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد. اما این روزنامه تاکید کرده که طرفداران و حامیان آقای علی لاریجانی مشغول رایزنی های چراغ خاموش در میان منتخبان مجلس هستند، اما آقای عارف بیشتر کار رسانه‌ای میکنه، خودش و هواداران ایشون. روزنامه اعتماد هم همزمان گزارشی داره با تیتر تشکیل کمیته تعامل و خبر داده که 3 منتخب 10th از لیست امید به نمایندگی از آقای عارف و لیست امید مشغول رایزنی با 5 از نمایندگان منتخبان اصولگرای مجلس 10th هستند. برای اینکه تکلیف رئیس و هیئت رئیسه مجلس 10th روشن بشه، روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران گزارشی در همین زمینه داره و تاکید کرده این روزنامه که اصلاح طلبان روز یکشنبه سرلیست خودشون رو، یعنی آقای عارف رو، جا خواهند گذاشت و از آقای علی لاریجانی برای ریاست مجلس دفاع میکنن. این جمله، یعنی جمله رسیدن ریاست مجلس 10th به آقای لاریجانی رو این روزنامه با قاطعیت نوشته و روزنامه همدلی هم که نزدیک است به آقای عارف خبر داده که آقای عارف در صورت رسیدن به کرسی ریاست مورد تهدید قرار میگیره و تقابل اصولگرایان تشدید خواهد شد با ایشون در مجلس 10th.
از این خبر که بگذاریم، روزنامه قانون امروز گزارشی داره درباره حمله تندروها به یک حوزه علمیه در خرم‌آباد. روایت این روزنامه چیه؟
برای این گزارش مربوط است به حمله، اونجوری که این روزنامه نوشته، حمله حدود 50 از کسانی که نزدیک به انصار حزب الله و شورای هماهنگی حزب الله هستند به حوزه کمالیه خرم‌آباد که در پایان جلسه سخنرانی حسین الله کرم که خودش از سران انصار حزب الله هست رخ داده و اونطوری که روزنامه نوشته این اتفاق سه‌شنبه گذشته بعد از سخنرانی آقای الله کرم در حینی رخ داده که شماری از طرفداران ایشون علیه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی فحاشی کردند و از اصطلاحاتی استفاده کردند علیه خودش و علیه همسر و فرزند ایشون فائزه هاشمی که با مقابله و تذکر برخی از روحانیون حاضر در این مجلس مواجه شده و به درگیری ختم شده که روزنامه قانون نوشته 7 روحانی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
مرسی از شما که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم مدعی شده که بیش از 90% فضای مجازی دنیا تبدیل به لجنزار شده. این گفته با واکنش‌های زیادی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بوده. در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا هم واکنش‌های زیادی به این خبر شده که من چند تا از اونها رو با شما به اشتراک می‌ذارم. کاربر نوشته وای اگر این اینترنت و آزادی دسترسی به اطلاعات نبود، شما آخوندها چه بلایی سر مردم می‌آوردین. شما بیش از 5 میلیون سایت از جمله رادیو فردا رو هم فیلتر کردید تا یک طرفه هر آنچه که می‌خواهید دروغ بگویید. مگر همین شما نبودید که می‌گفتید مردم آمریکا از آنچه در مورد ایران می‌پسندند فقط نام خمینی است. این کاربر نوشته که خب این اینترنت دروغ‌های شما را برملا می‌کند، حالا خودتان قضاوت کنید که این لجنزار چه کسی است. کاربر دیگری هم نوشته که چه کسی باعث تمایل به استفاده از این لجنزار شده؟ افراط و تفریط ها، زیادی امر معروف و نهی از منکر و البته بیکاری و اینها. و کاربر دیگه‌ای هم نوشته هنوز فتوای ایشان در مورد حرام بودن تلفن تصویری در ایران فراموش نشده. این قبیل سخنان گواه آن است که حضرت آیت الله هیچ آشنایی با فناوری جدید ندارد. اینها تعداد انگشت شماری از نظرات شما بود که من برای شما خوندم. اگر می‌خواید بیشتر بخونید و بیشتر نظر بدید، در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو همراهی کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما در ورزش امروز مهدی رستم‌پور چه چیدمانی داره؟ از مسابقات والیبال انتخابی المپیک خواهد گفت تا فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و خبرهایی از فینال رقابت‌های فوتبال جام حذفی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های مقدماتی المپیک در رشته والیبال امروز آغاز میشه به میزبانی ژاپن و ایران برای اولین صعود به بازی‌های المپیک در رشته والیبال تلاش خواهد کرد. تیم ایران امروز بامداد امروز مقابل استرالیا قرار می‌گیره و رقابت فوق‌العاده حساسیه به این خاطر که تیم‌های آسیایی حاضر در این رقابت‌ها به اتفاق تنها نماینده اقیانوسیه جمعاً یه سهمیه دارند به صورت مستقیم و بازی ایران و استرالیا هم تأثیر بسزایی خواهد داشت. در این وضعیت از طرفی رویارویی تیم‌های آسیایی با سایر حریفان هم امتیازاش خیلی مهمه. مثلا امروز چین با فرانسه بازی میکنه، برای بقیه تیم‌ها مهمه که چین 3-0 ببازه به فرانسه. همچنین ژاپن که در برابر ونزوئلا قرار میگیره، ژاپن میزبانه رقابت‌ها. تیم ملی والیبال ایران اردو فشرده ای را زیر نظر لوزانو سپری کرد، بعد بازی‌های تدارکاتی که برگزار کرد و مقابل فرانسه قرار گرفت. در دو بازی در فرانسه با این تیم قدرتمند فاتح لیگ جهانی روبرو شد و پس از اون هم در ژاپن قبل از آغاز مسابقات تونست چین رو ببره و بعد لهستان رو رسمی شروع برداره. شرایط مطلوبی داره از نگاه آقای لوزانو، سرمربی آرژانتینی تیم ملی ایران، که راضیه از عملکرد شاگردانش. امشب همچنین فینال لیگ قهرمانان اروپا برگزار میشه. شهرآورد مادرید، در واقع دو تیم پایتخت اسپانیا مقابل هم قرار میگیرن، رئال مادرید با اتلتیکو مادرید. رئال 10 بار قبلا قهرمان شده، اتلتیکو مادرید 2 بار به فینال رسیده در جام باشگاه اروپا، همچنین در لیگ قهرمانان اروپا که هر دو بار باخته، از جمله بار دوم که به رئال مادرید باخت. مسابقه‌ای که تا لحظات آخر جلو بود ولی گل مساوی رو خورد رو وقت اضافه، نتیجه رو واگذار کرد. تقابل بیشک جذابی خواهد شد رویارویی اتلتیکو مادرید با رئال مادرید. اتلتیکویی که جام برندگان جام که قبلا برگزار میشد همچنین جام یوفا رو برده و تشنه کسب لیگ قهرمانان اروپا است. رویارویی شاگردان زیدان و سیمونه مسابقه است که امشب به انجام خواهد رسید. و خبر آخر در رابطه با برگزاری فینال جام حذفی فوتبال ایران که فردا در خرمشهر انجام میشه، رقابت استقلال تهران و زوبان اصفهان، استقلالی که هفته‌های آخر لیگ برتر رو از دست داد، حالا به شدت دنبال کسب این جام، و زوبانی که ناباورانه از گردونه لیگ قهرمانان آسیا حذف شد و دنبال اینه که به نحوی فصل خودش رو به خوبی سپری کنه با کسب جام، در شرایطی که زوباهن اعتراضاتی رو داشت به برگزاری مسابقه در خرمشهر به خاطر استانداردهای این مسابقه، و ما در نهایت قطعی شد انجام این مسابقه در خرمشهر. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
ببینیم فردا زوباهن اصفهان و استقلال تهران چه میکنند. این خبرهای ورزشی بود، اما موسیقی. در بیشتر کشورها جمعه ها روزی هستش که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشن. بردیا افشین در این روز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا میره و از انبوه این تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب میکنه و شنبه ها در این برنامه اونها رو با ما به اشتراک میذاره. انتخاب های امروز بردیا رو با هم ببینیم و بشنویم.
کلر مکگوئر، هنرمند 27 ساله بریتانیایی، او دومین آلبومش رو به بازار داده. چندین سال پیش برای خانم مکگوئر منتقدین موسیقی آینده درخشان رو متصور بودند. او هنرمندی است مستعد که موسیقیش یک جور پاپ متأثر از سبکای سول و بلوز. بیگ ثیف یک گروه 4 نفره است، یک گروه جوان و مستقل از منطقه بروکلین شهر نیویورک آمریکا، و دیروز اولین آلبومش رو به بازار داده. یک گروه راک که رگه هایی از موسیقی فولک رو در آثارش میشه شنید. آرثر بیاتریس یک گروه مستقل و نوپاست، یک گروه راک انگلیسی که دومین آلبومش رو منتشر کرده، گروهی که مورد توجه منتقدین هنری است اما خیلی شناخته شده نیست و تعجبی هم نداره، چرا که آرثر بیاتریس برای آثارش اصلا تبلیغ نمی کنه. کریستین ولشز، بسیاری او را به عنوان خواننده و آهنگساز گروه راک آمریکایی دام دام گرل میشناسند. حالا این هنرمند زن جوان اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده، آلبومی تحت نام هنری کریستین کانترول. بن بند آف سکاز از گروه‌های نسبتاً موفق و شناخته شده عرصه مستقل موسیقی راک در بریتانیا در یک دهه گذشته بوده و حالا چهارمین آلبوم استودیویش را منتشر کرده. بند آف سکاز گروهی است که از بیش از یک دهه پیش از شهر ساوثهمپتون در جنوب انگلیس فعالیتش را آغاز کرده.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم.
صبحانه با خبر تمام شد، اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره. تا ثانیه‌های دیگر با خبرها با شما خواهم بود.
من از شما خدافظی می‌کنم. شاد باشید و مانا.